ساعت 10 به وقت ایران این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. با تشدید بحران سوریه، وزیر دفاع آمریکا از استقرار ناوگان و تجهیزات نظامی در دریای مدیترانه خبر داد. وزیر نفت ایران وعده داد صادرات نفت در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت. رئیس اتاق بازرگانی میگوید سیاست دولت ایجاد امنیت غذایی است. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده حضور ناوگان و تجهیزات نظامی لازم خود در دریای مدیترانه را افزایش داده تا دست باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور برای استفاده از همه گزینه‌ها در مورد سوریه باز باشد. وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر استقرار چهارمین ناوشکن آمریکا در منطقه اضافه کرد وظیفه ما فراهم آوردن امکان استفاده از همه گزینه‌ها برای تصمیم گیری رئیس جمهور است. بیژن نامدار زنگانه وزیر نفت ایران وعده داد که ظرفیت تولید نفت در مدت زمانی بین 6 تا 7 ماه به میزان سال 84 بازگردد. آقای زنگانه با اذعان به وجود معضلات زیاد بر سر راه صنعت نفت تصریح کرد هیچ منعی برای همکاری شرکت‌ها و کشورها در دوران جدید توسعه این صنعت وجود ندارد. خبرگزاری ایرنا به نقل از وزیر نفت ایران گزارش داد که برای جلب مشارکت در زمینه توسعه صنعت نفت بازار و امکانات کشور مجدداً عرضه خواهد شد. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی در ایران میگوید حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت حسن روحانی است. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران در عین حال تاکید کرد یکی از اولویت‌های دولت این است که بیش از این به اقشار کم درآمد فشار نیاید و امنیت تأمین کالاهای اساسی حفظ شود. محمد نهاوندیان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تصدیق کرد که در حال حاضر برای ایجاد امنیت غذایی کالاهای اساسی همچنان با ارز 1226 تومانی وارد خواهد شد. دولت محمود احمدی نژاد در اواخر دوران تصدیش تصویب کرده بود که تمامی کالاها با ارز تک نرخی 2477 تومانی وارد شود. و اما مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار در واکنش به صحبت‌های محمود علوی وزیر اطلاعات درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس رسیدگی به جرم و مجرمان را وظیفه قوه قضاییه دانسته و گفته بود دولت و وزرا در موضع‌گیری‌های خود دقت کنند و به مسائل مهمتر بپردازند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
واکنش نسبت به اظهارات اخیر وزیر اطلاعات دولت 11 درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به اظهارات رئیس قرارگاه عمار. مهدی طائب روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس مهمترین وظیفه وزارت اطلاعات را کمک به امنیت کشور دانسته و گفته بهتر است وزارت اطلاعات به مسائل مهمتر توجه کند. او در ادامه گفته که تشخیص جرم و جنایت و برخورد با مجرمان وظیفه قوه قضایی است و هیچ ربطی به دولت ندارد. بنابراین سخنان وزیر اطلاعات نمیتواند جنبه اجرایی داشته باشد. این سخنان مهدی طائب واکنشی است به اظهارات دو روز پیش محمود علوی وزیر اطلاعات دولت 11 که گفته بود ایرانیانی که بعد از انتخابات سال 88 از کشور خارج شدند اگر جرم و عمل خلافی مرتکب نشدند می توانند بازگردند. مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان واکنش‌ها به سخنان وزیر اطلاعات را مبتنی بر سه دلیل اصلی می داند.
مسئله اول نفع اصولگرایان افراطی و نیروهای نظامی امنیتی در ادامه فضای به شدت سیاه و امنیتی 4 سال گذشته است. موقعی که فضا امنیتی و سیاه باشه مثل 4 سال گذشته، این اصولگرایان افراطی و تیم امنیتی نظامی حاکم هستند که ابتکار عمل رو دارند و از رانت‌های سرشار اقتصادی و سیاسی برخوردارند. مسئله دوم این هست که این طیف تندرو نگران با بازگشت بخشی از معترضان به داخل کشور، البته تاکید می‌کنم با بازگشت احتمالی، فضای اعتراضی منکوب شده در 4 سال اخیر دوباره بتونه زنده بشه، شکل بگیره و تحرک بگیره. من نهایتاً مسئله سوم ظاهرا که خیلی هم جدی نیست در عمل، به موضوعی برای قدرت نمایی جبهه تندرو و جناح تندرو اصولگرا تبدیل شده. در واقع اصولگرایان مثل آقای طائب با این حرف‌هاشون، یا مثلا دستگاه قضایی با این حرف‌هاشون، می‌خوان اثبات کنن چیزی عوض نشده و هنوز این ما هستیم که تصمیم گیرنده اصلی هستیم در این زمینه.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفته بود تضمین می‌کند برای افرادی که عمل خلاف مرتکب نشدند در بازگشت به ایران مشکلی ایجاد نشود. مهدی طائب میگوید ایرانیان خارج از کشوری که جرمی مرتکب نشده اند هیچ زمانی برای ورودشان به کشور مشکلی وجود نداشته است. وزیر اطلاعات و رئیس قرارگاه عمار درباره جزئیات این موضوع و اینکه چه عملی خلاف یا جرم محسوب می شود توضیح بیشتری ندادند. مهدی مهدوی آزاد این صحبت‌ها را همراه با تناقض و در قالب مسائل سیاسی ارزیابی می‌کند.
اصل قضیه این هست که دولت آقای روحانی سعی می‌کنه هم امید رو در جامعه زنده نگه داره، هم بخشی از فعالانی که به خاطر عملکرد دولت احمدی نژاد از کشور رفتند و می‌خوان بازگردن رو زمینه بازگشتشون رو فراهم بکنه. این صورت مسئله همین هست. از اون طرف آقای مثل آقای طائب و در واقع نیروهای نظامی امنیتی مانع این کار میشن. در این بین وزیر اطلاعات طبیعتاً نمیتونه بگه ما به کسانی که مثلا جرمی مرتکب شدن یا معترض بودند سزا خواهیم داد برای بازگشت. طبیعتاً حرفها در قالب و قامت مسائل سیاسی بیان میشه، تناقضات بسیار داره، هم حرف وزیر اطلاعات تناقض داره و هم حرف آقای طائب. اما صورت مسئله درگیری بر سر بازگشت نیروهای معترض به داخل کشور که آقای روحانی بازگشتشون رو با یک هدف دنبال میکنه و نیروهای امنیتی و تندرو با هدف دیگری عدم بازگشت اونها رو دنبال میکنن.
مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار در ادامه صحبت‌های وزیر اطلاعات را زمینه‌ای دانسته تا رسانه‌های خارج از کشور بتوانند به گفته او فضای ایران را فضایی سرشار از اختناق و هراس ترسیم کنند. قرارگاه عمار به گفته رئیس و نایب رئیس آن تشکلی ولایت مدار است که در امور سیاسی کشور تأثیر گذار است، اما هدفی جز پشتیبانی از مصالح و منافع نظام ندارد.
به گزارش روزنامه اعتماد، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده از آنجا که سربازان وظیفه صرفاً به مأموریت‌های خدماتی و نگهبانی و غیر تخصصی می‌پردازند، تاریخ مصرف آنها گذشته. این مرکز پیشنهاد کرده که خدمت سربازی حرفه‌ای جایگزین خدمت سربازی 2 ساله شود. شیرین فامیلی در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، از او پرسید آیا دلایل دیگری هم برای تغییر در این زمینه وجود دارد. حسین آریان:
یکی از دلایلی رو که ذکر می کنند این است که با توجه به پیشرفت‌های اجتماعی، آموزش، دانشگاه‌ها، مدارس و به طور کلی تکاملی رو که از نظر اجتماعی در ایران پیش اومده، لازم نیست که ما جوانانمون رو بفرستیم و 2 سال عمرشون رو برای خدمت سربازی اجباری صرف بکنند. دلایل دیگری رو هم که بعضی ها میارن، به ویژه رئیس مؤسسه مدیریت جامع ایران به تازگی گفته که جمعیت ایران به سمت میانسالی داره پیش میره، برای اینکه نرخ رشد جمعیت در ایران خیلی پایینه و 2 سال جوانهای ما وقتشون صرف خدمت سربازی میشه، به موقع ازدواج نمی کنند و مسائلی از این دست. به هر حال این بحثی است که مدت هاست ادامه داره و حتی آقای محسن رضایی در جریان مبارزات انتخابات این نکته اشاره کرد که باید سربازی در ایران حرفه‌ای بشه.
آقای آریان، سربازی حرفه‌ای چه ویژگی هایی داره؟
با توجه به تغییراتی که در ترکیب ارتشا به وجود اومده، با توجه به سلاح‌های پیچیده‌ای که در ارتشا استفاده میشه و تکنولوژی مورد استفاده در این سلاح‌ها، بسیاری از کشورها به سمت سربازان حرفه‌ای رفتند و افرادی رو وارد خدمت در ارتش می‌کنند که آموزش کافی داشته باشند، بتونن از سلاح‌ها به موقع استفاده بکنند، کار رو به عنوان یک شغل به طور کلی حرفه به اینا پیشنهاد می‌کنند و حقوق کافی می‌گیرند. برعکس سربازهایی رو که واقعا خدمت میکنن مثلا در ایران یا بعضی از کشورهای همجوار ما، اینها از این مزایا برخوردار نیستن و بسیاری از جوانها فکر میکنن که 2 سال یا با توجه به میزان خدمتی که دائم در ایران تبدیل میکنه خدمت سربازی، وقتشون در پادگانها واقعا تلف میشه.
فکر میکنید تبدیل خدمت سربازی اجباری به سربازی حرفه‌ای با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و ترکیب جمعیتی ایران عملی هست؟
سربازان حرفه‌ای بایستی آموزش ببینند، بایستی ساختار ارتش به طور کلی تغییر بکنه و جای شکی نیست که در صورت حرفه‌ای شدن ارتش، یکانها بایستی واقعا کوچکتر بشن و به اصطلاح روند چابکسازی در ارتش بایستی پیش بره. حقوق کافی باید به این افراد داده بشه. و نکته دیگری رو که ما باید در نظر بگیریم، نصف جمعیت ایران یا بیشتر زنها هستند و باید شرایطی فراهم بشه که اینها هم بتونند به عنوان سرباز حرفه‌ای کار بکنند. ولی این کاری نیست که بتونند در عرض 1-2 سال و یا چند سال انجام بدن. باید از یک جایی شروع بکنند، در عرض 10 سال آینده یا 15 سال آینده یک ارتش حرفه‌ای درست بکنند. در حال حاضر در ارتش که نیروی مادر، نیروی زمینی، نزدیک به 62% از نیروی 350,000 نفری نیروی زمینی ارتش سربازان وظیفه هستند. تبدیل این درصد به سربازان حرفه‌ای کار ساده‌ای نیست و زمان می‌برد.
و اما تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به چالش‌های بخش بازرگانی در اقتصاد ایران اختصاص داره. در همین زمینه مهرداد قاسم‌فر گفتگویی کرده با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
گزارش مربوط به بررسی چالش‌های بخش بازرگانی کشور که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، یکی از مجموع گزارش‌هایی است که این نهاد به تدریج در زمینه تحلیل جامع وضعیت اقتصادی کشور منتشر می‌کند. مهم‌ترین نکته‌ای که در این گزارش جلب توجه می‌کند، وابسته شدن هرچه بیشتر بازرگانی خارجی ایران است به نفت طی چند سال گذشته، به این معنا که کشور مجبور شده برای پر کردن کسری بازرگانی غیر نفتی خودش یا تفاوت بین واردات و صادرات غیر نفتی از دلارای نفتی استفاده بکنه. در سال 1386 کسری بازرگانی غیر نفتی ایران 38 میلیارد دلار بود. این کسری در سال 1390 به 45 میلیارد دلار رسید. به بیان دیگر ایران مجبور شد بیش از پیش درآمدهای نفتی خودش رو استفاده بکنه برای پر کردن کسری بازرگانی غیر نفتیش و این در حال حاضر مشکل بزرگی شده برای کشوری که زیر فشار تحریم درآمدهای نفتی خودش رو از دست میده و مجبور هست به صورت شتاب زده وارداتش رو کم بکنه.
خب این گزارش در زمینه صادرات و واردات غیر نفتی چه گرایش‌های عمده‌ای رو دیده و توصیف کرده؟
در زمینه صادرات غیر نفتی، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بر 2 گرایش منفی تکیه می‌کنند. اول اینکه 2/3 آن چیزی که به نام صادرات غیر نفتی معرفی میشه متعلق به میعانات گازی هست و محصولات پتروشیمی که در واقع محصولات نفتی هستند. و گرایش دومی هم که به اون ایراد گرفته شده این است که 65% صادرات غیر نفتی ایران روی 5 کشور فقط متمرکز شده که عبارت باشند از عراق و امارات و چین و افغانستان و هند، و این تمرکز کار درستی نیست چون که ایران رو وابسته میکنه به بازارهای محدود. در مورد واردات کشور هم اولا سهم مواد کشاورزی و خوراکی در اون زیاد است، معیشت کشور وابسته به واردات است و به علاوه بیش از نیمی از واردات فقط از 5 کشور تامین میشه و این تمرکز میتونه برای کشور خطرناک باشه به خصوص در شرایط بحرانی.
آقای خاوند، کارشناسان و در واقع منابع رسمی جمهوری اسلامی از کاهش 26% واردات به کشور در 4 ماهه اول سال ابراز نگرانی کردند. معمولا کاهش صادر واردات باعث نگرانی نیست. چرا این ابراز نگرانی از کجا میاد؟
کاهش واردات همیشه خوب نیست. سقوط 26% واردات در 4 ماه اول سال متاسفانه عمدتاً مربوط میشه به مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور و اگر کشور نتونه این واردات رو تأمین بکنه، خیلی از واحدهای تولیدی میخوابند و کارکنان اونها بیکار میشن. همین وضع باعث نگرانی شده.
به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 10:30 بار دیگر همکارانم با شما خواهم بود.